و جواب سوال رو دقیق نمیتونه بده. خب اینها دلایلی میتونه باشه. یه وجه دیگه قضیه اینه که خب مهم این هست که واقعا رسانه ایرانی میخواد چگونه بیاد سوال بپرسه، یعنی این سوالات چقدر حرفه‌ای هست، چقدر بالاخره میخواد به قول اینها کانستراکتیو باشه، سازنده باشه، یا نه صرفا مثلا یک حالت تخریبی، یک حالت در واقع چه صورت بگم، یک حالت مثلا تضادگونه باشه. خب وارد این گونه جنجال ها و این گونه مباحث دو طرفه نمیشن. ولی اخیرا شما دیدید که مثلا NBC نیوز اومد ایران، یکی از مجری های معروفش آقای رئیس جمهور، قبل از اینکه هفته پیش بود فکر کنم یا دو هفته پیش بود، قبل از اینکه آقای رئیس جمهور بیان نیویورک، اومد ایران مصاحبه کرد. مصاحبه چالشی هم بود ولی مصاحبه محترمانه ای بود. یعنی مجری NBC نیوز که انسان معروفی هم هست وارد نمیشد، مداخله نمیکرد، قصد نمیکرد صحبت رئیس جمهور. ما بعضی از خبرنگارانی که در آمریکا هستن که معرف حضور هم هستن، برای ایرانی تبار هم هستن بعضیاشون، و سال پیش رئیس جمهور به دلایلی با ایشون مصاحبه نکردن. خب ایشون انسانی هست که خیلی وقتا ادب حتی یک مناظره و مصاحبه درست هم رعایت نمیکنه، لذا اینها باید در کنار هم باشه. امیدواریم یک روزی در واقع به این تشخص برسن رئیس جمهور آمریکا و مسئول آمریکایی که رو در روی خبرنگاران حرفه‌ای ایران وایستن و خبرنگار حرفه‌ای ایران هم سوالات حرفه‌ای بپرسن.
آقای عزیزی همراه ما باشید در مورد این فراز آخر صحبتون. آقای قادری نکاتی رو دارن بشنویم، بعد جنبندیش جناب علی داشته باشیم. آقای قادری بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر عزیزی. ببینید من فقط یه نکته رو در رابطه با این فرمایش اخیر شما دارم و اون همین هست که تمام این ملاحظات طبیعتاً حق هر نظام سیاسی هست که در باره شخصیت اول کشور خودش رعایت بکنه، اما با تمام این تفاسیر ما عرضمون این هست، جمهوری اسلامی ایرانی که متهم میشه به سانسور، متهم میشه به نقض آزادی بیان، متهم میشه به نقض آزادی رسانه، به هر شکل با در نظر گرفتن تمام این احتمالات، یعنی احتمال این میره که مثلا فلان رسانه، فلان خبرنگار بیاد توی جمع مثلا حتی توهین بکنه، فلان بکنه، اما به هر حال انقدر این خودش رو صاحب حق میداند و خودش رو در واقع داشته هاش رو زیاد میداند که ترسی و واهمه از این که در مقابل حتی حرفه‌ای ترین خبرنگاران امریکایی هم بخواد قرار بگیره نداره. ما نکتمون از این جهت هست که کشوری که خودش رو مدعی آزادی در دنیا میدونه، مدعی دموکراسی در دنیا میدونه، طبیعتاً یک بار هم که مثلا تا الان اتفاق نیفتاده که بخواد مثلا در مقابل یک خبرنگار یا رسانه ایرانی بشینه. البته طبیعی هست، طبیعتاً اون رسانه یا اون خبرنگار حتماً از فیلترهای متعددی عبور خواهند کرد، حتماً خود اون خبرنگار و اون رسانه هم انقدر برای خودش اعتبار قائل هست که در مقابل مثلا رئیس جمهور آمریکا حرفی خلاف ادب، خلاف شؤونات نزنه. من عزم این بود که این خودش این تناقض نشان دهنده خیلی از موضوعات هست و اینکه کدام سمت این ماجرا حقانیت دارد و ادعاهاش و شعارهاش صحیح هست و کدام سمت این موضوع ادعاهاش گزافه هست و بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی در خدمت قدرتش قرار میگیره. عذرخواهی میکنم.
آقای عزیزی بفرمایید.
بله من تایید میکنم حرف شما 100% درست است. اتفاقا ببینید اصلا مسئولین رسانه‌های غربی افتخار میدونن برای خودشون که در مقابل مثلا رؤسای جمهور ایران بیان، بتونن سوال بپرسن، مصاحبه کنن، حتی به چالش بکشن. من همین گزارش NBC نیوز رو که نگاه میکردم خیلی جالب بود، یعنی مجری محترمی هم هست ولی عنوان میکرد، با افتخارم عنوان میکرد که این فرصت بهش دست داده که بره با رئیس جمهور ایران صحبت بکنه و سوالات چالشی بپرسه، در خیابان های تهران قدم بزنه، با مردم آزادانه صحبت کنه. یه نکته ای که ایشون میگفت این بود که کشوری مثل ایران رو که بیشترین تحریم ها روش هست، حالا قبل از یک سال که روی روسیه بیشترین تحریم، یعنی دومین کشوری که بیشترین تحریم ها روش هست، در خیابان‌های تهران و بین مردم اصلا این ورود پیدا نمی‌کنه. خب ببینید این آزادی رو این خبرنگار مطرح از شبکه مطرح آمریکایی داره که بیاد در خیابان‌های تهران راه بره، صحبت کنه، با رئیس جمهور ایران صحبت کنه، سوالات بسیار چالشی بپرسه. اما از اون طرف همونطور که شما گفتید در واقع این فرصت برای ملت ایران یا خبرنگاران مطرح ایرانی وجود نداره که بتونن بدون هیچ گونه فیلتری و رودرواسی برن سوالاتشون از مسئولین آمریکایی بپرسن. این نکته بسیار دقیقی هست که شما بپرسید. اما در نهایت هم اینه که به خاطر قدرت رسانه‌ای که آمریکایی‌ها دارن و میدونید که حتی این جریان رسانه‌ای آزاد و رسانه‌های جریان آزاد در مخصوصا سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در خدمت منویات کاخ سفید و کنگره هستند، حالا با همه تحلیل‌هایی که ممکنه داشته باشه، ولی در نهایت در راستای منافع ملی آمریکا کار می‌کنن. با همه این ابعادی که هست، واقعا مسئولین جمهوری اسلامی، بخش مطبوعاتی، بخش نخبگان کشور وظیفه بسیار سنگینی دارن که در واقع در مقابل این هجمه‌ای که نسبت به ایران هست و همین مسائلی که شما به درستی اشاره کردید، دروغ‌هایی که در مورد ایران میگن و این در واقع تصویر خلافی که از جمهوری اسلامی و مردم ایران عزیز دارن نشون میدن، باید جلوی این ایستاده که و این نیازمند یک هنرمندی است که همه عزیزان باید زحمت بکشن در این حوزه.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست‌گذاری دانشگاه ویرجینیا تک. ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم، خدا به زحمگی عزیز.
خدا نگهدارت. آقای رضا پور، خدمت جناب عالی باشیم. در ادامه صحبت‌های بخش قبلی شما بفرمایید که حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهای حاشیه‌ای که ایشون خواهد داشت در تداوم روند دیپلماتیکی که طی دو سال اخیر از دولت 13 شاهد بودیم، هم تقویت روابط با همسایگان و هم دیگر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی به اونها پیوسته، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب دوستان و کارشناسان محترم خیلی کلی به جزئیات موضوعات هم اشاره کردن و شنوندگان محترم هم خوب مستفید شدن. بنده هم اگر بخوام اشاره بکنم، این که دولت 13 از زمان روی کار اومدن یک رویکردی رو در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کرده که به قول معروف همه تخم مرغ‌ها رو در سبد غرب نگذاشت و اومد با یک واقع بینی درست بنا رو گذاشت بر توسعه روابط با همسایگان، که خب حاصل اون رو ما دیدیم در تنش زدایی بین ایران و عربستان و ابتکار دیپلماتیک کشور چین و برقراری روابط بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان و کاهش تنش ها بین کشورهای منطقه، که خب اوج این در واقع کاهش تنش ها میشه گفتش که همونطور که اشاره کردم عضویت دائم ایران بود در سازمان همکاری شانگهای و عضویت موقتش تا ژانویه سال 2024 که در سازمان بریکس هم احتمال عضویت دائمش وجود داره. ببینین، سازمان ملل متحد خب اشاره شد که از حدود 7 دهه پیش تا کنون، از زمان تأسیسش تا کنون، عمدتاً در راستای منافع تشکیل دهنده کشورهای بنیانگذارش گام برداشته و صدای تظلم خواهی و ندای در واقع اون کشورهای مظلوم رو نتونسته خوب به گوش جهانیان برسونه. ما همونطور که اشاره کردیم و رئیس جمهور محترم هم اشاره کرد در سخنرانی‌های خودش، اعلام کرده که سازمان ملل نباید سازمان دول باشه، بلکه سازمان ملل باشه، یعنی سازمان ملت‌ها باشه که بتونه ندای ملت‌ها رو به گوش جهانیان برسونه. یکی از ابزارهایی که کشورهای قدرتمند در حوزه روابط بین الملل استفاده کردن، علی خصوص ایالات متحده امریکا، برای وادار ساختن کشورهای دیگه در تمکین از سیاست‌های این کشور، استفاده از تحریم‌های ظالمانه بوده که بر علیه کشورهای مختلف اعمال کرده. در یکی از مقالات روزنامه نیویورک تایمز یه جمله خیلی جالبی رو نوشته بود یکی از نویسندگان آمریکایی و اشاره کرده بودش که ایالات متحده امریکا شده ایالات متحده تحریم‌ها. خیلی جالب هم اشاره کرده بود، یعنی خود کشور آمریکا رو که تشبیه میکنه به the United States of America، اشاره کرده بود که the United States of Sanctions، یعنی ایالات متحده تحریم ها. ببینین، استفاده آمریکا از تحریم ها ابزاری شده برای پیشبرد سیاست هاش. اما امروز ما داریم میبینیم که سازمان ها و تشکل های مختلف چند ملیتی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تشکیل شدن که به نوعی به چالش بکشن. شما نگاه کنین در نشست فعلی سازمان ملل، سران برخی از کشورهای مهم دنیا، حتی کشورهای دارنده حق وتو مثل چین، فرانسه، حضور ندارن در سازمان ملل متحد. خب این به منزله این هستش که شاید به نوعی نمیخوان هم حضور داشته باشن و نمیخوان اون اهمیتی که سازمان ملل داره هر ساله به نوعی در یک نشست بین المللی کشورها جمع میشن و به تبیین دیدگاهشون بپردازن، این رو نمیخوان اتفاق بیفته. ما نه تنها در سازمان ملل این رو ندیدیم، بلکه در حاشیه اجلاس G20 هم که در کشور هند چند روز پیش اتفاق افتاد، ندیدیم که مهمترین کشورهایی که از بنیانگذاران این گروه بودن در این نشست شرکت نکردن. این به منزله این هستش که کشورها امروز دیگه در واقع در راستای سیاست‌های کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا در رأس اون حرکت نمی‌کنن و به نوعی چند جانبه گرایی رو در حوزه سیاست خارجی دنبال کردن. از طرفی هم خب ما امروز شاهد بودیم رئیس جمهور محترم وقتی که با اندیشمندان سیاست خارجی ایالات متحده صحبت‌هایی رو داشتن اشاره کرده بودن به اقداماتی که امریکا در طول چند دهه گذشته بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده، علل خصوص در حوزه تحریم‌ها، و با استفاده از تحریم‌ها تونسته که به نوعی جلوی پیشرفت کشور ما رو بگیره. خب اینجا تریبونی هستش که از این طریق ما بتونیم به شفافیت تمام در واقع خواسته های خودمون رو به گوش جهانیان برسونیم و به تبیین مواضعمون بپردازیم، که یکی از اون مواضع هم در واقع همونطور که اشاره کردم توسعه روابط و کاهش تنش‌ها با همسایگان در حوزه سیاست خارجی بوده که نماد بارز اون رو ما در عضویت ایران در سازمان‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دیدیم. از طرفی هم باید اشاره کرد به نقش‌آفرینی کشورهایی که امروزی در منطقه خاورمیانه دارن به ایفای نقش می‌پردازن. مهمترین اونها خب کشور چین هستش. شما نگاه کنین که ایالات متحده آمریکا یه زمان ضامن تأمین امنیت به منطقه خاورمیانه بود. خب امروزه کشورهای سنتی که به نوعی تکیه‌گاه امنیتشون ایالات متحده آمریکا بود، رویگردان شدن و بنا رو گذاشتن بر توسعه روابط با کشورهایی که به نوعی به چالش می‌کشن قدرت ایالات متحده رو. در مجموع باید اینطوری اشاره کرد که سازمان ملل متحد و نشست در واقع سالیانه این سازمان و شرکت بسیاری از سران کشورها در این مجمع جهانی بایستی بستری باشه برای تبیین دیدگاه‌های این کشورها به گوش جهانیان و زمینه رو فراهم بکنه برای تجدید نظر در ساختار سازمان ملل متحد. یکی از موضوعاتی که به اعتقاد بنده بایستی حتما در دستور کار در واقع مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیره تجدید نظر هستش در ترکیب ساختار شورای امنیت. چرا شورای امنیت بعد از 7 دهه همچنان باید در قبضه 5 کشوری باشه که به نوعی برندگان جنگ جهانی دوم بودن و بر اساس اون حق به ناحق وتو بیان تصمیم گیری کنن در ارتباط با سیاست های جهانی؟ لازمه که حتما در این موضوع تجدید نظر بشه. این موضوع حتما باید به گوش جهانیان رسونده بشه. حتما در ساختارهای فرعی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران باید نقش‌آفرینی خودش رو داشته باشه، زمینه‌ها فراهم بشه، رویکردهای تبعیض‌آمیز از بین بره تا زمینه فراهم بشه به حال برای اعمال نقش کشور ما هم در حوزه منطقه‌ای و هم در حوزه فرامنطقه‌ای.
متشکرم. آقای قادری، یه سوال من تو پرانتز اول بپرسم. اعلام شد که در این دوره از مجمع عمومی، در این 78 مجمع عمومی، ایران نایب رئیس مجمعه؟
اطلاع ندارم.
نایب رئیس یکی از ارگان‌های فرعی سازمان ملل که دقیقا اسمشون
دوره...
بله که هستش تا حدود 2 سال فکر کنم باشن.
نایب رئیس یکی از ارگان‌ها،
یکی از ارگان‌های فرعی سازمان ملل متحد هستش که الان اسمشو دقیقا خاطرم نیستش، ولی این ادامه داره ظاهرا.
بسیار خوب، متشکرم. یک موضوعی که آقای قادری در دولت 13 مشاهده بودیم تأکید بر دیپلماسی اقتصادی بوده و تلاش شده که دولت در این حوزه اقدامات ویژه‌ای رو دنبال بکنه. این سفر و حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که خواهند داشت چه تأثیری بر تقویت این دیپلماسی خواهد داشت؟
ببینید، خب طبیعتاً یکی از مهمترین اهداف فرآیندهای دیپلماتیک برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی بین کشورهاست، که به هر میزان هم که این ارتباطات تجاری و اقتصادی تعمیق میشه و در واقع گسترش پیدا میکنه بین کشورها، به تبعش اون موضوعات سیاسی و امنیتی رو هم میان این کشورها تقویت میکنه، یعنی یک رابطه کاملا مستقیم با هم داره. حالا ما در شرایطی که دولت 13 روی کردش رو قرار داد مبنی بر این که معطل دیگه کشورهای غربی، 3 کشور اروپایی و امریکایی ها نمونه در فرایندهای بین المللی خودش، و اومد سعی کرد در حوزه منطقه‌ای با نگاه ویژه به همسایگان و بعد هم با حضورش در سازمان‌های اقتصادی سیاسی امنیتی مثل بریکس و شانگهای بتونه از ظرفیت و فرصت اونها استفاده بکنه. طبیعتاً در فرصت نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم همین رویکرد حاکم هست، به ویژه اینکه مثلا ما سخنرانی آقای رئیسی رو در نشست اخیر بریکس که سران بریکس که داشتیم، یا قبلترش که آقای وزیر خارجه برای پیش نشستش به آفریقای جنوبی سفر کرده بودن، یکی از نکات قابل توجهش این بود که عموم کسانی که ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه با ایشون یا اعضای هیئت ایرانی داشتن، موضوع اصلی در واقع بحث‌های تجاری و اقتصادی و تبادلات اقتصادی و تجاری بوده و برقراری مناسبات پولی بانکی بوده. خب به ویژه اینکه خب حالا ما با توجه به اتفاقاتی هم که در منطقه خودمون افتاد و به خصوص با محوریت بحث توافق ایران و عربستان، این یواش یواش گسترش داره پیدا میکنه. خب یکی از موضوعات اصلی همین هست. از طرفی با توجه به اینکه خب ایران یک موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خاص داره تو دنیا، به عبارتی ما میتونیم بگیم که نمونهش تو دنیا وجود نداره. همین الان با توجه به بحرانی که از قبل جنگ اوکراین جهان رو در موضوع غذا و انرژی درگیر خودش کرده، شما میبینید که الان یک مقوله جدیدی داره به ترمینولوژی موضوعات روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی در دنیا داره اضافه میشه به اسم موضوع دالانها یا کوریدورها. خب سالهاست که مثلا چین مبتکر اون ایده یک کمربند یک جاده بوده برای برقراری دالان شرق به غرب، و خب ایران هم به واسطه قرار گرفتن در این مسیر که بتونه شرق رو به غرب و برعکس متصل بکنه، هم به واسطه اتصال شمال به جنوب از دریای خزر به دریاهای آزاد در خلیج فارس و دریای عمان، خب یک موقعیت ویژه‌ای رو داره. شما میبینید که در نشست G20 بلافاصله بعد از اینکه یک نگاه ویژه‌تری در نشست بریکس به موضوع یک کمربند یک جاده نگاه شد و طرح ویژه‌ای که چینی‌ها ارائه دادن، بلافاصله ما در نشست G20 دیدیم که کشورهای مقابل یک ایده جدیدی رو در رابطه با یک دالان جدید مطرح کردن
که جمهوری اسلامی رو کاملا
دور بزنه، یعنی هیچ کدوم از این دالان‌ها از داخل جغرافیای سرزمینی ایران عبور نکنه. بنابراین میخوام عرض بکنم که موضوع مباحث اقتصادی، تجاری، صادراتی و موضوعاتی از این دست یکی از محورهای اصلی فرآیندهای دیپلماتیکه. طبیعتاً با توجه به این سابقه ای هم که عرض کردم و ویژگی های منحصر به فردی که ایران داره، هم از نقطه نظر بحث انرژی که خب جزء کشورهای رده یک در دنیا هست، هم از نقطه نظر موضوعاتی که به خصوص در حوزه علم و فناوری، خب ما در خیلی از موضوعات الان جزء 4-5 کشور اول دنیا هستیم که به دلایل متعدد خدمات و کالاهایی رو که میتونیم ارائه بدیم قیمتش به صرفه تر هست نسبت به مشابه های امریکایی اروپاییش. طبیعتاً ما مورد مناسبی هستیم برای اینکه کشورهای دیگه با ما وارد تعامل در این حوزه ها بشن. شما در همین بحث توافق ایران و عربستان که اتفاق افتاد، بلافاصله دیدید که یکی از موضوعاتی که ذیل توافق ما وجود داره بحث انتقال فناوری هست. حتی با توجه به این که در سند BC عربستان سعودی به دنبال هسته‌ای شدن هست، ما این گزاره رو هم داشتیم و این در واقع گزارش رو هم داشتیم که اونها درخواست کردن از جمهوری اسلامی ایران که در این حوزه هم بتونن بخشی از نیاز خودشون رو از طریق فناوری‌های ایرانی تأمین بکنن برای زیرساخت‌های هسته‌ای و اتمی خودشون. خب این نشون دهنده هست که هم ایران ظرفیتش رو داره، هم الان یک فرصت مناسبی پیدا شده در واقع بحث چیز. و نکته مهمتر، حضور آقای رئیسی در نیویورک بخش زیادی از اون فضای غبارآلود ایران هراسانه رو میتونه برطرف بکنه. خیلی از این کشورها هم به واسطه بحث تحریم ها ترس دارن از اینکه وارد تعاملات تجاری با ما بشن، هم به لحاظ اینکه حتی اگر موضوع تحریم هم نباشد، اینها به دلیل اینکه تحت تأثیر و تحت بمباران شدید رسانه‌های غربی قرار دارن،
اساسا ایران و ایرانی رو یک موجودی میبینن که نه میشه باش مذاکره کرد، نه میشه باش تبادل تجاری انجام داد، نه اصلا آدمه که بشه باش حرف زد. یعنی همچین تصوری بعضن اینها دارن، اما وقتی که در ملاقات ها و جلسات رو در رو قرار میگیرن میبینن که نه این خبرها نیست و خیلی راحت و اتفاقا خیلی مغروم به صرفه تر میشه با ایران وارد این تعاملات شد. طبیعتا من به نظرم میاد که از این فرصت کمون که حالا اطلاع هم دارم که پیش از سفر پیشبینی‌هایی صورت گرفته بود، در برنامه‌های حاشیه رئیس جمهور گنجانده شده بود و در واقع دستور کارهایی برای این بخش هم دیده شده بود که احتمال زیاد و قطع به یقین در خلال برنامه‌های رئیس جمهور و بعد هم نشست‌هایی که بعد از برگزاری مجمع آقای وزیر خارجه و هیئت همراهشون دارن، طبیعتاً یکی از موضوعات اصلی که برای ما موضوعیت داره همین موضوع بحث‌های در واقع اقتصادی و تجاری است که قاعدتاً با سران کشورها یا حالا بخش‌های خصوصی یا بخش‌های تجاری و اقتصادی این موضوعات بحث و بررسی خواهد شد.
خیلی متشکرم. به زمان اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم و انشالله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
رادیو گفتگو در خدمتتونیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:24 دقیق است. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى